هست، علم مادر هست. الان تو خود روانشناسی بعد از نظر شما مثلا مراجعه بفرمایید به یک روانپزشک و یا روانشناسی مشاور، برای حالا مشاور شغلی، مشاور شخصیتی، حالا هر چی، ما پرسشنامه‌های خودسنجی داریم، مصاحبه داریم، روش‌های ارزیابی رفتار داریم، نمونه گیری از فکر و تجربه داریم. اینا همه ابزار هست. شورای محترم نگهبان همه اینا رو میتونه هم برای اعضای شورای شهر، هم برای نمایندگان مجلس و هم برای رئیس جمهور به کار بگیره، متناسب با شرایط ایران. همه این ابزارم آقای شریفزاده استاندارد هست.
بله.
اما خواهشی که از شورای نگهبان دارم، من حتی خودم یک ماه پیش مکاتبه کردم و حاضر شدم رایگان در خدمت شورای نگهبان بتونم کمک کنم با استفاده از این ابزارا در حداقل از نظر علمی بتونیم این شاخص را در بیاریم.
از قبل از مصوبه اخیر شورا.
بله. قبل از مصوبه یه وظیفه خودم دونستم، من تکلیف ملی دونستم که به عنوان یه شهروند ایرانی چون میدونم مراجعه کنم.
پاسخی هم دریافت کردید؟
زنگ زدن گفتن رزومه و کارهای قبلیتونه بدید. حالا من تا این قسمت خواستم خدمتتون عرض کنم که واقعا من استدعا دارم با توجه به شرایطی که مردم ما دارن، به ویژه وضعیت اقتصادیشون، وضعیت فرهنگی که نماداشا میبینیم، الان قتلای خانوادگی اینا، به هر حال اینا باید آسیب شناسی بشه، بررسی بشه، یه بود نیست.
درست.
یعنی ابعاد مختلف، فشارهای اقتصادی، فشارهای روانشناسی، فشارهای تکنولوژی، همین فشار رسانه ها، اخبار کذب، همه اینا خانواداره به هم ریخته دیگه.
درست.
اتفاقی که از کارگردانان محترم پیش اومد جامعه را همه مونا جریحه دار کرد. اینا نشون میده که به هر حال ما باید عمیق‌تر کار کنیم، دقیق‌تر بریم، از این کارهای شاخص های شکلمون در بیاریم، زمینه علمی شدن و مطالعات پژوهشی برای اینکه کارهای سیاست گذاری ما را پوش بذاره انشالله فراهم کنه.
به یاری خدا. فکر میکنم خانم دکتر نیرومند، ما تو این زمینه با هم همداستانیم که متاسفانه سهم پژوهش های حوزه علوم انسانی کم رنگتر و کمتر دیده میشه در نظام کلان کشور، و متاسفانه تو این زمینه هایی که پژوهشگرای حوزه علوم انسانی میتونن ایفای نقش بکنن خیلی بهشون میدون داده نمیشه، و الا همین چالش هایی که فرمودید که حالا منجر به یک سری ناهنجارهای اجتماعی و روانی میشه، چه بسا بر اساس یک پیمایش و یک کار میدانی و کار پژوهشی بشه براش راهکارهای پیدا کرد که اون عواطفی که سرکوب شده منجر به یک قتل خانوادگی و امثال اینهایی که فرمودید عواطف جامعه رو جریحه دار میکنه نشه. حالا این در حقیقت یکی از اشکالاتی است که حتی تو بودجه ریزی و تصویب بودجه هم سهم آخر را به بحث‌های فکری و فرهنگی میدن، پیشتر از اون به موارد دیگه میپردازن، و متاسفانه این در حقیقت درد مشترکی است که اهالی فرهنگ و کسانی که در حوزه کارهای پژوهشی کار میکنن باش مواجه هستن.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران رو نداشته باشه.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه های بیرونی.
رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته باشه.
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه، راجع به سرنوشت مردم دارن تصمیم میگیرن.
وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمیماند. روز روشن.
روز روشن.
روز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه روز روشن از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. مهمانان ارجمند من در این برنامه سرکار خانم دکتر پوراندخت نیرومند، پژوهشگر حوزه مدیریت و تکنولوژی، و جناب آقای مهدی یزدان‌پرست، پژوهشگر حقوق عمومی هستند. جناب یزدان‌پرست به نکته خوبی اشاره فرمودند و اون پیشتاز بودن و در حقیقت پیشگام بودن بانوان در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی است، هم در پیدایش نهضت هم در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 8 سال دفاع مقدس در عرصه‌های مختلف ما شاهد هستیم که بانوان نقش برجسته و ممتازی داشتن. من به یاد این جمله تاریخی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گفتن که می‌فرمونه از دامن زن مرد به معراج میره. این بیانگر در حقیقت اون نقش خطیری است که بانوان داره. اما با توجه به این که حالا این همداستانی و همفکری در برنامه وجود داره که قانون اسناد بالا دستی به جنسیت توجهی نداره و همونطور که آقای اعظم پرست اشاره کردن در فرمایشات مقام معظم رهبری هم 8 ویژگی برای رئیس جمهور پیش بینی شده، اصلا جنسیت درش دخالت نداره. اما در رابطه با مدیریت و کفایت که یکی از وجوه ممتاز و ویژگی های نامزد رئیس جمهوری هست، با توجه به تخصص شما سرکار خانم نیرومند که در حوزه مدیریت و تکنولوژی هست، خواهش میکنم بفرمید که چگونه و با چه مکانیسمی ما میتونیم این را احراز کنیم که اون کسی که حالا اومده و ثبت نام کرده در این جامعه 592 نفری که اخیراً ثبت نام کردن، ملاک ما و ابزار ارزشیابی ما برای دارا بودن مدیریت و کفایت چیست؟
سپاسگزارم از حضرت عالی و جناب آقای یزدان پرست از این موردی که مطرح فرمودید. من خدمت رو عرض کردم، گفتم اول میپردازم به رجل و بعد مدیریت و کفایت. الان در حوزه مدیر مدبر بودن مهمتر روی کرده دنیا شایستگیه، کامپیتنسی یا شایستگی یا صلاحیت حرفه‌ای هست.
بله.
و خود سیاست های نظام اداری هم که خود مقام معظم رهبری ابلاغ میکنن همین، یعنی مهمتر روی کرده که تو این سیاست ها ابلاغ شده. اگه مطالعه کنیم، تحلیل محتوا کنیم، شایسته سالاریه. شایسته سالاری زمانی محقق میشه که از شایسته خواهی، شایسته یابی، شایسته شناسی، شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری و شایسته سالاری، یعنی اونی که در نهایت شایسته تر از همه هست بیاد اون پستا، چه کارشناسی، چه مدیر کلی، چه معاون وزیری و چه رئیس جمهوری رو بتونه احراز کنه. و این چیزی هست که تو خود سیاست های نظام اداری ایران هم اشاره شده. پس هم دنیا و هم کشور ما به این موضوع توجه دارن. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که شایستگی اصلا چی هست؟ کسی که توی حوزه شایسته هست، مثلا میگن نیرومنده تو برنامه نویسی بکن شایسته هست، آقای یقظان پرست تو پژوهش کرده حقوق عمومی شایسته هست، یعنی دانش، مهارت، بینش، ویژگی های شخصیتیش و تجاربش متناسب با اون حرفه که میخواد بره و اون احراز کنه اونا داره هست. حالا برای دانش یکی از شاخصهای خیلی کم اهمیت مدرک تحصیلی هست. حالا این مدرک تحصیلی از کدوم دانشگاه گرفته شده، تو چه فرایندی گرفته شده، چگونه گرفته شده، اینا باید برای مردم، برای رئیس جمهور احراز بشه، یعنی دقیقا شفاف بشه که رئیس جمهور کدوم. معمولا تو دنیا حال ممکن است لیسانس هم باشن، یعنی ما الان تو دنیا هم خیلی رئیس جمهور مثل نخست وزیر کانادا اصلا فوق لیسانس لیسانسه، ولی از بهترین دانشگاه کانادا مدرک گرفت.
بله.
میخوام که به هر حال اون حتی اقل را داشته باشه. خود این دانش، ببینید الان من یه زمانی آیتی میخوندم، اساتید من میگفتن که شما اگه یه دو سال آیتی را کار نکنی مدرکت معتبر نیست. ما اینا درک نمیکردیم. الان متوجه شدم که همین تو رشته که من خوندم مدیریت تکنولوژی، آقای دکتر اگه یک ما مطالعه نداشته باشم اصلا انگار من مدرکم مثلا ماره 10 سال پیشه.
اینقدر سری رشد
جلو. بله. اینم واقعا جناب آقای دکتر شورا نگهبان میتونست با پژوهشگری که داره، با ظرفیت‌های پژوهشی که تو کشور هست، بیاد این دانشا یه سری شاخص بذاره، حالا چه پرسشنامه چه مصاحبه، اینو ارزیابی کنه که واقعا من اگه دکترا اقتصاد دارم، دانش اقتصادی هم دارم. یکیش میشه مهارت که اونم جناب قابل ارزیابی هست. یکیش میشه شخصیت. الان ما تستای داریم که حتی تقوا هم اندازه میگیره، یعنی تقوا هم قابل اندازه گیریه. بله. و تست ادپتیو، یعنی شما نمیتونی تقلب کنی، اشتباه پاسخ بدی، برای اینکه روایی و پایایی اون آزمونه زیر سوال میره و اونی که ارزیابی میکنه میتونه اینا رو مشاهده کنه. بینش، رئیس جمهور باید بینش اقتصادی داشته باشه، بینش سیاسی داشته باشه. خود بینش الان، بینش سیاسی، بینش اقتصادی، بینش فرهنگی، ابزار داره قابل اندازه گیری هست. حالا اونا حتی اقل باشه، ولی شورا نگهبان میتونه مثلا بیاد یه سری ملاکای داخلی ملی هم به اونا اضافه کنه. و مهمتر از این تجارب فرد، یعنی اینکه فرد قبلا عمل هر پستی که داشته چه عمل کرده داشته، باید بره شورا نگهبان بررسی کنه، تحلیل کنه، اون فردا صدا بزنه، ازش مصاحبه کنه، برنامه بگیره و مجموعه نمیشه مدیر مدبر بودن. من اشاره فقط میکنم به صحبت‌های حضرت علی تو خطبه 216 نهج البلاغه. حضرت علی علیه السلام میگه کار مردم جز به شایستگی، شایستگی ها. یعنی شما فکر کنید مثلا تو نهج البلاغه واژه شایستگی اینقدر تاکید میشه، جز به شایستگی زمامداران سامان نمییابد. آیه 58 ببینید، سوره نساء خیلی حرفه ها که خدا اومده این آیه را تو سوره نساء گذاشته. بله، امانت را به اهلش بسپارید.
یعنی ان الله یامرکم ان تبدوا الامانات الى اهلها.
بله، نمیگه که ببینید، بعد این خیلی هوشمنده، ما میگیم قرآن اجازه دیگه، میاد تو سوره نساء آقای دکتر اشاره میکنه، یا میاد تو سوره آیه 105 سوره انبیا، سوره انبیا، انبیا ما نبی رو بالاتر مقام جامعه میدونیم، میگه حکومت و سروری بر زمین را برای بندگان صالح و شایسته میداند. ببینید، یعنی دیگه ما از این، ما الان قرآن، حضرت علی که به هر حال برای ما جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، خود صحبت های مقام معظم رهبری، هشت شاخصی که آقای دکتر اشاره فرمودن، او سخنرانیشون که روز زن، یعنی حضرت، یعنی رهبر سال 1995 مقام معظم رهبری روز زن اومد اینا اشاره کرد، این خیلی اهمیت داره.
درسته.
و تمام اینا منظور همه اینا که میگه کفایت، میگه نه مرد نه زن، اونی که شایسته تره شما انتخابش کنید و بذارید مردم انتخاب کنن. این که من مثلا 8 سال رئیس مجلس بودم ارزشمنده، اون تجاربش خیلی ارزشمنده، ولی اینا ملا
این
نیست.
فقط یک جنبه است،
یک بود کوچیکه. بله، یه ورودیه کوچیکه. و در نهایت حضرت علی به مالکش در میگن در کار عاملان خود بیندیش. ببینید وقتی میگه اندیشه کن، یعنی میگه برو بررسی کن، تحقیق کن، نتیجه گیری کن. بله. میخوام بگم کاملا حرفی هست که مبتنی بر متدولوژی های پژوهشه. و پس از آزمودن، یعنی بذار یه جای پست داشته باشه، ببین اونجا درست عمل کرده، فساد اخلاقی داشته، فساد مالی داشته، نداشته، و پس از آزمودن به کارشان بگمار و عاملانی را جستجو کن. ببینید حالا شاخص حضرت علی را با شاخصی که رهبر انقلاب گفتن، عاقبت نگری آنها، یعنی قدرت این داشته باشه که بتونه آینده را ببینه، طمعشان کمتر، آبرویشان محفوظتر، دلبستگی اخلاقیشان بیشتر. الان ما رو حوزه اخلاق بسیار میتونیم این ارزیابی کنیم، کارها بر او دشوار نباشه. یعنی برو ببین عمل کرده قبلی چه جوری بوده، مدیر بوده تونسته کاری بکنه یا تو بحران ها مونده، خطاش پایه دار نباشه. انسان خطا داره، ما هممون خطا داریم، ولی خطمون نباید پایه دار باشه. کسی که میخواد رئیس جمهور بشه، ستایش فراوان او را به خود بینی نکشاند و خوشامدگویی را بر نینگیزاند. یعنی اینها ملاکایی هست که به هر حال میتونه شورای نگهبان مورد توجه قرار بده، و انشالله از همین الان این دورم فرصت هست که شایسته ترین را انتخاب کنه و انشالله بیاره مردم انتخاب کنن و انشالله بهترین سرنوشت برای کشور ما رقم بخوره.
سپاسگزارم از خانم دکتر نیرومند.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران را نداشته.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های دولتی.
رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته باشه.
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. سرنوشت مردم دارن تصمیم
میگیرن. وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمی‌ماند. روز روشن.
روز روشن.
جناب یزدان‌پرست تخصصشون در حوزه حقوق عمومی هست، وقت برنامه رو به اتمام، اما من میخوام در این دقایق باقی مانده خواهش کنم جناب یزدان‌پرست در رابطه با تفاوت‌های نظام‌های سیاسی جهان و نسبتش با کشور خودمون برامون صحبت بفرمان، که همین سازوکاری که الان خانم دکتر بهش اشاره کردن که باید یک ابزاری باشد، یک ارزشیابی باشد، پیشینه و در حقیقت سوابق نامزدهای ریاست جمهوری مورد کنکاش و بررسی قرار بگیره و بر اساس اون شایسته سالاری و اون کسی که اهلیت بیشتری دارد این مقام را احراز بکنه. خواهش میکنم در فرصت باقی مانده برنامه جناب یزدان‌پرست در رابطه با تفاوت‌هایی که در حوزه نظارت در نظام سیاسی کشور ما با بقیه کشورها وجود داره صحبت بفرمایید.
آرزم خدمت شنوندگان عزیز حضرت عالی و سرکار خانم دکتر که در مبحث امور سیاسی ما اگر نظارت رو نادیده بگیریم با برخلاف تمام اصول عقلی و اصول حقوقی هست، چرا اینکه مطمئنن دستگاه نظارتی دستگاه پیشگیری از تخلفات هست. لزوم نظارت بر همه ارکان سیاسی در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده به این شکل که نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد امری محتوم و ضروری بیان شد. خب ما حالا باید یه نگاهی بکنیم که اصلا مفهوم نظارت و چیستی نظارت و چرایی نظارت در نظام سیاسی چه جایگاهی داره و به چه مفهومی هست. از لحاظ منطقی ابتدا باید یک مقام یا یک نهاد عملی رو انجام بده، سپس بحث نظارت بر عمل اعمال شده منطبق بشه.
بله.
یعنی تا عملی انجام نشه نظارت مفهومی نداره، که این مفهوم، این تعریف از نظارت بیانگر نظارت پسینی هست، یعنی نظارت پس از اجرا. اما در نظام سیاسی ما نظارت شورای محترم نگهبان بیشتر و پیشتر نظارت پیشینی هست، نظارتی هست که قبل از انجام عمل اتفاق میفته. در اینجا شایان ذکر باید باشم که نظارت اگر متعادل و متوازن نباشه تبدیل میشه به یک نوع دست و پاگیری و پیچیدگی، یعنی ایجاد پیچیدگی میکنه، اتفاقی که تا حدودی امروز مشاهده میشه. من از بزرگواران در شورای نگهبان این تقاضا رو دارم که مفهوم نظارت رو و تفسیر نظارت در قانون اساسی رو از تفسیر به نفع مردم استفاده کنن، تفسیری که به گسترش آزادی، به گسترش مشارکت چه در انتخاب شدن و چه در انتخاب کردن بیانجامه مراجعه کنند. این تفسیری که امروز از بحث نظارت بر انتخابات هست نوعی تفسیر مزیق هست، یعنی ما تمام شرایط رو با یک محدودیت هایی روبرو میکنیم که افراد کمی حائز شرایط خواهند شد. در دیگر نقاط جهان نظارت ها به عهده خود احزاب هست و نظارت پسینی معمولا توسط دادگاه های قانون اساسی، شورای قانون اساسی یا دیوان عالی کشورها اتفاق میفته.
بله.
عرضم به حضور شما این مصوبه اخیر شورای نگهبان که بیان کرد، شرایط جدیدی رو برای انتخاب شوندگان بیان کرده، موافقا و مخالفای مختلفی داره. مخالفای این مصوبه مدعی هستند که تنها نهادی که شأن قانونگذاری دارد مجلس شورای اسلامی هست.
بله.
و موافقان این تبصره این رو ارجاع میدن به فرمایشات مقام معظم رهبری که از شورای نگهبان خواستند و این وظیفه رو و این دستور رو دادن که شورای نگهبان این شرایط رو مشخص کنه. خب ملاحظه میشه شورای محترم نگهبان این تفسیر رو میتوانست از طرق قانونی بیان کنه و به هدفش برسه، که این حاشیه‌ای که در آستانه انتخابات به وجود اومده به وجود نیاد. من در انتها از همه ملت شریفمون تقاضا میکنم که در انتخابات پیش رو حضوری فعال و پرشور داشته باشند، چرا که هر انتخاب ما و هر رأی ما به نفع مملکت، ملت و نظام مقدس ما خواهد بود. و از دست اندرکاران و ناظران هم تقاضا میکنم که قوانین رو به نفع ملت تفسیر و اجرا کنند.
سپاسگزارم جناب آقای مهدی یزدان‌پرست، پژوهشگر حقوق عمومی. همینطور تشکر می‌کنم از خانم دکتر پوراندخت نیرومند، پژوهشگر حوزه مدیریت و تکنولوژی، مهمانان عزیزی که در برنامه امروز قبول زحمت کردن و در خدمتشون این بحث را تعقیب کردیم. جمهوری اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری پدیده است که دو جنبه دارد، دو بعد دارد: مردمی بودن و اسلامی بودن. مردمی بودن برآمده از همون نظام جمهوری است که با پشتیبانی، با مشارکت و رأی تک تک مردم بالاترین مقام قوه مجریه انتخاب میشه. انشاءالله 28 خرداد شاهد درخشش و خلق یک حماسه دیگر از سوی مردم عزیزمون باشیم و با انتخاب فرد شایسته، فردی که بیشترین و بهترین ویژگی ها را داشته باشه، سکان اداره کشور را به رئیس جمهور منتخب مردم عزیزمون واگذار کنند و سربلندی ایران و اقتدار کشورمون در پرده اون تحصیل بشه. سپاسگزاری میکنم خانم دکتر نیرومند، خیلی محبت کردید تشریف آوردید. جناب یزدان‌پرست خیلی خوش آمدید، از شما تشکر میکنم و همینطور از یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه این برنامه را تعقیب کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و انشالله در پناه خدا سلامت و سربلند باشید.
تشکر میکنم از شما جناب آقای شریف‌زاده، همکارای محترمتون و از شنوندگان عزیز که وقتشون رو صرف کردن که به هر حال صحبتهای ما رو گوش کنن. سپاسگزاریم. از آقای یزدان‌پرستم تشکر میکنم.
بنده هم از شما سرکار خانم دکتر نیرومند و جناب دکتر شریف‌زاده سپاسگزارم و باعث افتخار من بود که در این برنامه حضور.
سپاسگزارم از قدم رنجه شما و مشارکتتون در این برنامه، صمیمانه قدردانی میکنم.
سپاسگزارم.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم شنونده میان برنامه عیار باشید.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد، آینده را هم تضمین می کند.
عیار،
بررسی ملاک‌ها و شاخصه‌های انتخاب اسلحه
از دیدگاه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. موضوع برنامه ما بررسی ابعاد مختلف انتخابات از منظر امام خمینی و رهبر معظم انقلابه. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید.
ملت عزیز ایران، ملت باهوش و بیدار ایران، ملت تجربه شده و آزموده ایران، با مردم سالاری شما مخالفن. دشمن با همین حضور شما، با همین انتخاب شما، با این مخالفه. میخوان پشتوانه نظام رو که مردم هستن و آراء مردم از نظام بگیرن. میفهمن چه کار دارن میکنن. وای به حال اون کسانی که نادانسته از روی غفلت همون حرف اونها رو تکرار کنن و همون مقصود اونها رو تحقق ببخشن در داخل.
شاید این حجم تخریب برای شما این سوال رو ایجاد بکنه که واقعا هدف دشمن چیه؟ یعنی آیا انتخابات تا این اندازه مهمه که هم دشمن دانا و هم دوست نادان همگی جمع شدن و دارن با شدت تمام اونو تخریب میکنن؟ بله، انتخابات واقعا مهم و سرنوشت سازه. همه این تخریبام فقط برای یه چیزه، برای اینه که اعتماد رو که بزرگترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی از بین ببرن.
انتخابات نشان داد، انتخابات 22 خرداد نشان داد که مردم با اعتماد و با امید و با شادابی ملی در این کشور زندگی می کنن. این جواب خیلی از حرف هایی است که دشمنان شما در تبلیغات مغرضانه خودشان بر زبان می آورند. اگر مردم در کشور با آینده امیدوار نباشند، در انتخابات شرکت نمی کنند. اگر به نظام خودشان اعتماد نداشته باشند، در انتخابات شرکت نمی کنند. اگر احساس آزادی نکنند، به انتخابات روی خوش نشان نمی دهند. اعتماد به نظام، به نظام جمهوری اسلامی در این انتخابات آشکار شد و من بعد عرض خواهم کرد که دشمنان همین اعتماد مردم رو هدف گرفتند. دشمنان ملت ایران می خوان همین اعتماد رو در هم بشکنند. این اعتماد بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی است. میخوان این را از جمهوری اسلامی بگیرن، میخوان ایجاد شک کنن، ایجاد تردید کنن درباره این انتخابات. این اعتمادی رو که مردم کردن، این اعتماد رو متزلزل کنن. دشمنان ملت ایران میدانن که وقتی اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعیف خواهد شد. وقتی مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد، مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد. اونا اینه میخوان. هدف دشمن اینه.
سبزی سر چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن، یعنی ریشه داشتن.
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی می کنند.
جایی که دل هر ایرانی
ریشه در وسعتش داره، جایی که بهش افتخار میکنن و دوست دارن که تو اوج باشه، بمونه و بدرخشه. اینجا
ایران.
ایران،
ایران، ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای نهر رخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان.